سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. وزارت خارجه ناروی به خاطر آغاز روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده است. این وزارت امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که ناروی به دلیل اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان و تأثیرات بشری آن نگران است. در ادامه از حکومت موقت پاکستان خواسته شده تا برای شناسایی و حمایت از افغانهای آسیب پذیر که به دنبال حمایت هستند یک میکانیزم مؤثر ایجاد کند. حکومت موقت پاکستان سر از اول ماه نوامبر روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان به گفتش به سند را در چند مرحله آغاز کرده. این در حال است که جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که حکومتشان تصمیم دارد که در مرحله بعدی اخراج مهاجران با سند را نیز از پاکستان بیرون کند. جان اچکزای روز پنجشنبه در نشست خبری در کراچی این سخن را ابراز کرد و افزود که تا کنون 80,000 مهاجر افغان از بلوچستان اخراج شدند. مقامات پاکستان میگویند که POR یا کارت‌های اثبات ثبت نام پناهندگان قانونی افغان در این کشور را تمدید میکنند. بر اساس اعلامیه وزارت امور سرحدات پاکستان که امروز منتشر شد، بنابر منظوری کابینه مرکزی، مهلت کارت‌های POR پناهجویان افغان از سوی اداره نادرای دولت پاکستان تا 31 دسامبر سال جاری تمدید می شود. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، در حال حاضر حدود 14,000 پناهجوی افغان ثبت شده در پاکستان زندگی می کنند. حکومت پاکستان در 20 جون سال روان به نهادهای زیربط گفته بود که تا اطلاع ثانوی افغانهایی را که تاریخ اعتبار کارتهایشان به سر رسیده دستگیر نکنند. هرچند مقامات پاکستان میگویند که تنها افغانهای بدون سند اقامت را اخراج میکنند، برخی از پناهجویان افغان با سند در شهرهای مختلف پاکستان شکایت دارند که آنها نیز توسط پلیس پاکستان دستگیر میشوند و مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. هزاران فلسطینی از زون جنگی در شمال غزه در حال فرار هستند. این پس از آن است که اسرائیل ایجاد دریچه برای عبور مسئول از آنجا را اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری از اسوشیتد پرس، مقامات در غزه تحت کنترل گروه جنگجوی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده گفتند که آمار تلفات فلسطینیان از مرز 11,000 تن گذشت. همزمان با تشدید یافتن درگیری، تلاش مردم برای یافتن جای مسئول در غزه در حال افزایش است. در یک تحول مربوط، اردوی اسرائیل میگوید نیروهایش صبح امروز تعدادی از اعضای قطعه خاص گروه تندرو حماس را کشتند. به گفته اردوی اسرائیل، در عملیاتی که در جبالیا واقع در غرب غزه انجام شد، احمد موسا و عمر الهندی، دو فرمانده مهم نیروهای ویژه گروه جنگجوی حماس، کشته شدند. اسرائیل میگوید که این افراد حماس در حمله 7 ماه اکتبر بر اسرائیل دست داشتند. گروه تندرو حماس حدود 1400 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد و گفته که هدفش ریشه‌کن کردن حماس است. و در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت 2023 در هند، افریقای جنوبی با تفاوت 5 ویکت افغانستان را شکست داد. در مسابقه امروز در شهر احمد آباد، افغانستان با از دست دادن تمامی بازیکنانش به افریقای جنوبی 245 دوش هدف تعیین کرد. افریقای جنوبی با از دست دادن 5 بازیکنش در آور 47.3 هدف تعیین شده را تکمیل کرد. افغانستان پیش از این در برابر پاکستان، انگلستان، سریلانکا و هالند برنده شده، اما در مقابل هند، نیوزیلند، بنگلادش و استرالیا شکست خورده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی به همکاری تایر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن طوری که در خبرها هم گفتیم، جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان گفته که آنها در مورد اخراج افغانهای با مدرک قانونی اقامت در پاکستان نیز برنامه دارند. این در حالی است که اخراج پناهجویان افغان بدون مدرک از پاکستان به شدت ادامه دارد، اما برخی از افغانهای مقیم این کشور ادعا می کنند که پلیس افغانهایی را که ویزای اقامت دارند نیز دستگیر و در بدل دریافت پول آزاد می کنند. سحر لیوال گزارش می داد.
در حالی که روند اخراج پناهجویان افغان بدون مدرک از پاکستان به سرعت ادامه دارد، شماری از مقام‌های پاکستانی می‌گویند که پس از این روند اخراج آن دست از پناهجویان افغان که مدارک رسمی مهاجرت به آنها داده شده را نیز آغاز می‌کنند. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در شهر کراچی گفت:
همه غیر قانونی، غیر
ما مسئولیت نگهداری پناهندگان را نگرفتیم. مقام های افغانستان باید مسئولیت مردم خود را بر عهده بگیرند و برای رسیدگی به افغان ها آماده شوند. ما پس از این روند بلافاصله روند اخراج مهاجرین را نیز آغاز می کنیم که اینجا ثبت و راجسترند.
جان اچکزای وزیر اطلاعات بلوچستان جزئیات بیشتر در مورد چگونگی روند اخراج پناهجویان با مدرک اقامت و زمان دقیق آغاز آن را ارائه نکرد، اما افزود که سلسله اخراج پناهجویان در روزهای آینده سرعت بیشتر خواهد گرفت و این روند حتی پس از انتخابات سراسری پاکستان در ماه فوریه سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. او همچنان در این نشست خبری گفت که شناسنامه‌های جعلی پاکستانی نزدیک به 100 هزار نفر در بلوچستان لغو شده که 92% آن مربوط به افغان‌ها می‌شد. تعداد دقیق پناهجویان افغان با مدرک قانونی اقامت در پاکستان مشخص نیست، اما کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیش از این گفته که پاکستان بین سال‌های 2006 تا 2017 به 2.1 میلیون مهاجر افغان کارت رسمی مهاجرت داد. است. پاکستان روند اخراج مهاجرین غیرقانونی افغان از پاکستان را پس از اول نوامبر آغاز کرده است. انوارالحق کاکر صدراعظم حکومت موقت پاکستان در یک نشست خبری در هفته روان گفت که تاکنون بیش از 250 هزار افغان بدون مدرک از پاکستان به کشورشان بازگشتند. هرچند حکومت پاکستان اعلام کرده که هیچ کس نمیتواند افغانهای با مدرک قانونی اقامت در این کشور را مورد آزار و اذیت قرار دهد، اما برخی از افغانهای مقیم پاکستان ادعا میکنند که پلیس پاکستان افغانهایی را که ویزه اقامت دارند نیز دستگیر و در بدل دریافت پول آنها را آزاد میکنند. یک زن افغان ساکن در اسلام آباد پایتخت پاکستان که ویزه قانونی اقامت آن کشور را دارد میگوید که چند روز پیش پلیس او را از خانه‌اش دستگیر کرد، اما دوباره در بدل پرداخت پول آزاد شد.
شخصا خودم دیروز پلیسا با وجود که ویزه ما دار ما برشان شام هم دادیم، ویزه خود اونا ما را گرفتن لیکن قبول نکردن و ما را در موتر شاندن و در را از پیشان خیلی برشان عذرخواهی کردم و برشان گفتم که ما خو اسناد دارم لیکن اونا از پیش ما پیسه خواستن، مبلغ 80 هزار کلدار برای اونا دادم تا اونا مرا به جیل تانه نبردن و پس دوباره در را اعلان کردن.
یکی دیگر از پناهجویان افغان به نام فیروز بهزاد که او نیز در اسلام آباد زندگی می کند به رادیو آزادی گفت:
خود پلیس چندین بار تا حال پشت خانه ما آمده ما را دستگیر کنه و دو سه دفعه هم گرفت ما را، بازم با پول و چیزا خود آزاد کردیم و دو روز پیش دوباره مرا گرفته بودن، حتی کمپ رفتم از اوجه باز 35 هزار من پول دادم به کسی که او آمد از اوجه مرا کشید.
علاوه بر این در تعداد از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی برخی از پناهجویان افغان مدعی شدند که با وجود داشتن ویزه از سوی پلیس پاکستان دستگیر و زندانی شدند و از آنها تقاضای پول شده است.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسای اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
مجله فرهنگی رادیو آزادی تا لحظات دیگر، اما پیش از آن با گذشت بیش از یک ماه از نخستین زلزله مرگبار هرات و با نزدیک شدن فصل زمستان، شماری از زلزله زدگان در این ولایت هنوز هم در زیر خیمه ها زندگی می کنند و از مشکلات می نالند. برخی از این افراد بر رادیو آزادی گفتند که با سرد شدن هوا به بیماری های مختلف مبتلا شدند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
بیش از یک ماه از اولین زلزله مرگبار در غرب افغانستان که مرکز آن ولایت هرات بود می‌گذرد، اما هنوز هم شمار زیادی از زلزله زدگان شب و روزشان را زیر خیمه و با چالش‌های فراوان سپری می‌کنند. غلام علی، یک تن از باشندگان قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان هرات، یکی از آن زلزله زدگان است که خانه‌اش به گونه کامل تخریب شده و جای دیگر به رفتن ندارد. او در صحبت به رادیو آزادی می‌گوید:
وضعیت ما مردم خیلی وخیم است، چون که منطقه ما سرد است، مریضای ما داخل خیمه است، غذا را که دیگه نمی کنن، همه چیز ما هم از بین رفته. دیگه وضعیت ما مردم بسیار وخیم است که اطفال ما همه کلان مریض شدن به خاطر یخنی و سرما و از گرد و باد و غبار و آلودگی هوا.
منیژه یک زلزله زده دیگر که در زلزله های مرگبار در هرات مادرش به گونه شدید زخمی شده بود میگوید اکنون با مادر مریض خود در خیمه زندگی می کند. او همچنان میگوید در هوای سرد بیمار شده است.
ما بیشتر در وضعیت بعد خیمه این وضعیت بعدی داره، سرما خورده ایم، مادر ما به داخل خیمه وضعیتش خوب نیست.
قدوس خطیبی، یک تن از فعالان اجتماعی هرات و از افرادی که به زلزله زدگان کمک میکند، هم میگوید خانه هایی که در زلزله ها آسیب دیدند در برابر باران مقاومت ندارند و به همین دلیل بسیاری از مردم نمیتوانند به خانه های خود برگردند. و به رادیو آزادی در این مورد گفت:
خانه ها متاسفانه در بسیاری از مناطقی از هرات و شهرستان های هرات ترک برداشته و آسیب های جدی دیده. آسیب های جدی باعث نگرانی مردم شده که اگر واپس به خانه های خود برگشتن نشود که با زیر آوارها خدای نکرده قرار بگیرن از سبب زلزله های پس درزه های احتمالی و یا بارش بارانی که احتمالاً در آینده های نزدیک در هرات جریان داشته باشه بشوند.
اما شماری دیگر از باشندگان هرات میگن با وجود احتمال فرو ریختن خانه هایشان به دلیل سردی هوا مجبور شدند دوباره به خانه های آسیب دیده ایشان برگردند. بهار، یک تن از آنان به رادیو آزادی میگوید:
هیچ خانه سالم نمانده نظر به زلزله شدیدی که بود. به شرایط سرد و به هوای سرد مریض شدن طفلا، اینا امکان رسیدن خسارت هنوزم ممکنه باشه، ولی به خاطر از اینکه شدت زلزله پایین‌تر و کمتر شده، مردم بیشتر از این بیرون طاقت آورده نمیتونن، به خاطر به خانه برمیگردن.
تلاش کردیم در مورد مشکلات زلزله زدگان از مقام‌های محلی حکومت طالبان در هرات بپرسیم، اما احمد الله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان اما پیش از این گفته است که کمک های لازم به زلزله زدگان صورت گرفته است. این در حالی است که برنامه جهانی غذا یا WFP بار دیگر در مورد وضعیت این زلزله زدگان ابراز نگرانی کرده و با نشر ویدیویی در حساب ایکس یا توییتر سابق خود در مورد اطفال زلزله زدگان گفته که این خانواده های زلزله زده با توجه به رسیدن زمستان و مبارزه با سردی هوا به کمک های فوری غذایی ضرورت دارند. دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچو هم هفته پیش گفته از پول درخواست کرده برای رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله زلزله های هرات فقط 26% را به دست آوردند. در 7 اکتبر زلزله مرگبار 6.3 درجه ریشتری و به تعقیب آن در 10 و 15 اکتبر زلزله های شدید دیگر هرات و برخی ولایات همجواران در غرب افغانستان را لرزاندند. اما در هرات که مرکز این زلزله ها بود ویرانی زیاد به وجود آورد. بر اساس گزارش اوچا در این زلزله ها بیش از 1500 تن کشته و بیش از 2000 تن دیگر زخمی شدند. همچنان بیشتر از 48000 خانه آسیب دیده که از این میان 10000 خانه به گونه کامل ویران شده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم با مطالب تازه و متنوع با شما شنونده های عزیز هستیم. با امید سلامتی و جانجوری شما عزیزان آنچه را که در این شماره تهیه کردیم تقدیمتان می کنیم. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: یاد خیری از محمد عبدالحمید اسیر قندی آقا، عارف فریخته و بیدلشناس افغانستان. چرا مردم در فصل زمستان بیشتر سرما می خورند؟ جواب این پرسش را نیز برایتان تا حدودی خواهیم گفت. جالب های کوتاه از رسانه ها را نیز برایتان برگزیدیم. داستانی با عنوان قربقه و موش با بیان دوستان نااهل و عواقب اعتماد در سادگی. نظری خواهیم انداخت بر نوشته استاد حنیف شبگرد در مورد زندگی محمد شریف بهرام، یکی از نقاشان افغانستان که ماهی گذشته به ابدیت پیوست. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این برنامه از مردی نورانی و عارف فرهیخته و بیدلشناس معاصر مرحوم و مغفور محمد عبدالحمید اسیر با شهرت قندی آقا با استفاده از نوشته پژوهشگر با نام شمس الحق آریانفر یاد خیری داریم. به نوشته آریانفر، دانشی مردی که بیدلشناس بزرگ ایران حسن حسینی نویسنده کتاب بیدل و سپری آینه شعر بیدلش خواند و با القاب بیدلشناس ارجمند و پاسدار چراغ پارسی دری و شعر جاودانه بیدل و استاد معظم خطابش کرد. مردی که از کودکی به عرفان گرایید و اسیر بیدل شد و با این عشق و معنویت هستی را پدرود گفت. قندی آقا بیدلشناسی که 65 سال انیس عرفان و اندیشه های بیدلی بود و 50 سال سکاندار عرس بیدل در پذیرایی عارفان و عاشقان پهنای اشراق و معنویت بود. مردی که زندگی را از کاخهای سلطنتی آغاز کرد و در پایان سلطنت فخر را در کاخ محقرانه خیش اختیار کرد. فرزانه نستویی که 11 سال تبعید و شکنجه و یک عمر بیداد و استبداد را به خاطر همه گناهان ناکرده خیش تحمل کرد بی آنکه زبان به شکوه گشوده باشد. عارفی که بی آلایش و ریا زیست و سالیان متمادی حلقه های درس بیدل و مولانای بلخ را در منزل خیش بی هیچ چشم داشتی شایقانه رهبری کرد و ادامه داد. و بالاخره شهزاده‌ای که در باران زر و سیم زاده شد و در نبود هیچ سیم و زری در بوریای فقر پدرود حیات گفت. سخن از عبدالحمید اسیر است که در سال 1335 قمری مطابق 1295 هجری شمسی در باغ نواب شهر کابل زاده شد. پدرش حاجی میر عبدالقادر 18 ساله بود که در شمار اسرای خانواده میرهای بدخشان به دربار امیر عبدالرحمن خان انتقال یافت، از مرگ نجات یافت و در خدمت دربار شد. در عهد امیر حبیب الله در خدمت مادر امان الله خان بود. پدر و برادر اسیر کارمند دربار بودند. از این رو خانواده آنها در حالی که عبدالحمید 5 یا 6 سال داشت از باغ نواب شهر کابل به حوالی قصر اولیا تعمیر امروزی صدارت که مربوط سردار نصرالله خان بود ولی مادر امان الله خان در آن زندگی داشت انتقال یافت. در روزگار امیر امان الله خان در باغهای ارگ با فرزندان سردارها گشت و گذار می کرد. وقتی حبیب الله کلکانی به قدرت رسید، پدر و برادر عبدالحمید با امیر امان الله از کشور خارج و به هندوستان رفتند. خانواده آنها از محدوده ارگ به باغوان کوچه کابل خانه مادرکلان عبدالحمید انتقال یافت و از آن گذشته عبدالخالق رفیق نزدیک و همسنفی عبدالحمید نادرخان را کشت. عبدالحمید مدت 1.5 سال در خانه نظربند گردید که اجازه خروج نداشت. بعد از آن با برادرش که او هم زندانی بود همراه فامیل به چخانسور تبعید گردید و این سال 1314 شمسی بود. در گرشک به خصوص مردم زمین داور در اثر ظلم حکمرانان منطقه شورش کردند. قوای دولتی آمد و قیام سرکوب شد. حکام این واقعه را هم به نام تبعیدیان کابل کردند که در نتیجه بار دیگر اسیر و خانوادهش به زندان و کتقلفی افتاد. بعد از 23 روز رها و به قندهار انتقال یافتند. اسیر با پدر و برادرانش بعد از 11 سال تبعید به کابل برگشت و بعد از آن به دنبال سیاست و جرم سیاسی که نکرده بود نگشت. شمس الحق آریانفر می نویسد عبدالحمید اسیر بعد از پایان دوران تبعید وقتی به کابل آمد نزد مولانا محمد امین قربت بخاری که امام مسجد درخت شنگ بود به شاگردی نشست و کافیه ابن حاجب عیسی قوچی شمسیه عمر کاتبی و قطبی را درسن فرا گرفت. قندی آقا خود می نویسد نخستین بار در محیط خانواده با ابیات بیدل آشنا گردیدم. حاجی عبدالخالق برادر اسیر در هفته چند شب مجلس بیدلخانی داشت. شخصیت های زیادی مثل مرزا ابراهیم خلیل به خانه آنها می آمدن و اشعار بیدل را می خواندند. عبدالحمید که آن زمان خردسال بود در آن مجالس حضور داشت و می شنید. قندی آقا وقتی در پایان ایام تبعید به کابل آمد مجالس ادبی و عرفانی را در باغ نواب کابل برا انداخت. در سالهای 1329 و 1330 عرس حضرت ابوالمعانی را در باغ نواب برگزار کرد که دانشمندانی چون شایق جمال، شایق هیروی، مولانا سلیم راقی، ضیا قاری زاده، صوفی اشقری، ابراهیم خلیل، خلیل الله خلیلی، مولوی خسته، قاری فولاد، عبدالسلام عصیم مجددی، رحیم جان رحیمی و دیگران در آن اشتراک داشتند. از سال 1359 تا سال 1372 در باغ رئیس جنگلک خانه قندی آقا محل برگزاری عرس‌های بزرگ بود. آخرین عرس را در 1372 در حالی که در اثر جنگ های کابل از خانه اصلیش بیجا شده بود در قلعه نجارهای خیرخانه دایر کرد و آنجا گفت سال آینده من در جمع شما نخواهم بود، که همچنان شد. ولی فرزندان قندی آقا این سنت را هنوز ادامه می دهند. قندی آقا استاد سراهنگ را به شاگردی پذیرفت و طی بیش از 20 سال غزلیات نزدیک به فهم حضرت بیدل را به سراهنگ داد تا زمزمه نماید. اسیر شعر را به سبک حضرت بیدل و با زیبایی و تعالی ویژه می سرود. باری این بیت بیدل به اقتراح گذاشته شده بود: سرنوشت روی جانان خط مشکین بوده است، کاروان حسن را نقش قدم این بوده است. اسیر چنین استقبال نموده بود: بهر یک دم زندگی رنجی دو عالم می کشم، کلفت باری نفس بسیار سنگین بوده است. قندی آقا در آغاز شاید تا سالهای 1335 واسق تخلص می کرد. شمس الحق آریانفر می نویسد اسیر اشعارش را جمع‌آوری نکرد و در رابطه با شعر چنین نظر داشت: اگر منظور از التزاز روحی است، خواندن اشعار بیدل کفایت می کند و ما که دم از اخلاص می زنیم نباید در برابر شعر ابوالمعانی اظهار شاعری کنیم. اما مخمسات حکم تفسیر و توجیه را دارد، مؤدبانه به آن مبادرت ورزیدم. وظایف رسمی اسیر: استاد اسیر نخستین کار دولتی را در زمان تبعید آغاز کرد. آن زمانی بود که در ساختمان پل ارغنداب انجینیران سوئیسی کار می کردن و به ترجمان جرمنی ضرورت داشتند. ناگزیر اسیر را استخدام کردند. بعد از آن در ادارات شرکت های میوه، ویسا و ترانزیت در قندهار کار کرد. در کابل در شرکت حمل و نقل اتاقهای تجارت کار نمود و آخرین وظیفش مدیر عمومی تحریرات شرکت مالداری و مسلخ هرات بود که در هفت ثور 1357 پایان یافت. سفر برای زیارت، نه جهانگردی، به زیارت بیت الله شریف مشرف شد. اسیر 50 سال در اشتیاق زیارت آرامگاه ابوالمعانی بیدل بود. در سال 1367 به این آرزوی خود نیز رسید. آثار عبدالحمید اسیر: یک، کلید عرفان، جلد اول، در این رساله که در 250 صفحه چاپ گردیده، 65 بیت غامز حضرت بیدل تحلیل گردیده است. چاپ دوم این رساله حاوی تحلیل 112 بیت است. دو، شرح رباعیات، این رساله در سال 1369 زیر عنوان درد و عبرت و سلوک و تحقیق و معاش تدوین یافته است. سه، مرد حق، شناسنامه فرزند خلیفه صاحب فرزه از چشم دید اسیر است. چهار، جنون شوکتان یا ذکر مجازی به افغانستان که در معرفی مجذوب ها و عرفای معاصر افغانستان است. پنج، پیوند دل، این مجموعه حاوی چند مخمس اسیر است بر غزلیات حضرت ابوالمعانی. شش، کلید عرفان، جلد دوم، این رساله هنوز چاپ نشده و در آن اسیر بر همه کتابهای حضرت بیدل تماس گرفته و نکاتی را در زمینه ارائه داشته است. هفت، بیدل اویسی که ناتمام است و هنوز چاپ نشده. ملنگ پیروز، زندگی نامه این ملنگ است که تا آخر عمر در کوه گلدره مقیم بود. نو، تصوف و طرق چهارگانه، معرفی مفصل چهار طریقه تصوف و بزرگان آن. ده، ترجمه رسائل جلال الدین سیوطی که البته برخی احادیث ترجمه گردیده است. روح بزرگ تصوف عبدالحمید اسیر، شاد باد.
اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
یاد خیری بود از محمد عبدالحمید اسیر قندی آقا، عارف فرهیخته و بیدلشناس افغانستان. فصل بوقلمون صفت خزان هم رسید و با آمدن برزخ میان تابستان و زمستان، کسالت ها و مریضی های ناشی از سرما با سرعت تمام در حال انتشار و سرایت به یک دیگر شده و چالش های زیادی را در بین به خصوص مردم نادار و سیر فرزند به بار آورده است و کمتر خانواده ای است که یک تن مصاب به آن نباشد. در داور این که همساله این مضیقه در عدم توجه مسئولین صحت در کشورها در محو و یا کاهش آن اقدام کاری صورت نمی گیرد. شمار زیادی که مصاب به این مریضی هستند علی‌رغم آگاهی از سرایت آن در رعایت حفظ صحه محیطی توجه آنچنانی نمی کنند که در جلوگیری از مصاب شدن دیگران مؤثر باشد. گرچند رادیو آزادی برنامه ویژه برای صحت دارد، اما باز هم مسائل مستقیما مربوط خانواده هایی می شود که با پابندی به اصول رایج کهن و باور به دم و تعویض، دواهای غیر استاندارد به اصطلاح یونانی و گیاهی در مراجعه به دکتر کاهلی دارند. به ارتباط این موضوع مطلبی را دوست گرامی شفق همرا لطف نمودن با عنوان چرا مردم در فصل زمستان بیشتر سرما می خورن که آن را همکارم برای شما تقدیم می کند.
چرا مردم در فصل زمستان بیشتر سرما می خورن؟ نتایج تحقیقات دانشمندان نشان داده است که کاهش دما در درون بینی نقش مهمی در ابتلای افراد به انفلانزا و سرماخوردگی دارد. برای بسیاری از افراد زمستان به معنی فصل سرماخوردگی و انفلانزا است. گویی که این ویروس های مزاحم ناگهان از راه می رسند و در هوا منتشر می شوند. اما میکروب ها و ویروس ها که در تمام طول سال وجود دارند، پس چرا هنگامی که بیرون هوا سرد است مردم بیشتر به سرماخوردگی، انفلانزا و حالا کووید 19 مبتلا می شوند؟ با گزارش شبکه CNN، دانشمندان در امریکا می گویند دلیل بیولوژیکی را کشف کردند که به ما می گوید چرا در زمستان بیشتر به بیماری های تنفسی مبتلا می شویم. مطابق یافته های جدید همه چیز به داخل بینی ما برمی گردد. یافته های مطالعات دانشمندان نشان می دهد کاهش حرارت داخل بینی به اندازه تنها 5 درجه سانتیگراد تقریباً 50% از میلیاردها سلول و ویروس مفید در داخل سوراخ‌های بینی افراد را از بین می برد. دکتر بنجامین بلیار، رئیس بخش تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشکده طبی دانشگاه هاروارد، در این باره می گوید هوای سرد با افزایش عفونت ویروسی مرتبط است، زیرا تنها با کاهش اندک گرما شما اساساً نیمی از توان ایمنی خود را از دست داده اید. برای درک این که چرا این اتفاق می افتد، محققان در دانشگاه نورس استرن بوستون با انجام یک پژوهش تکمیلی دریافتند که وقتی یک ویروس یا باکتری تنفسی به بینی نقطه اصلی ورود به بدن حمله می کند، بلافاصله بخش جلوی بینی آن را تشخیص می دهد، حتی قبل از این که ناحیه پشت بینی از نفوذ نیروی مهاجم مطلع شود. در این نقطه ورودی سلول‌های داخل بینی بلافاصله شروع به ایجاد میلیاردها نسخه ساده از خود می کنند که ویزیکول های خارج سلولی یا ایویس نامیده می شوند. دکتر بلیار در این باره گفت این ویزیکول های خارج سلولی نمی توانند مانند سلول ها تقسیم شوند، ولی مثل نسخه های کوچک سلول های هستند که به طور خاص برای کشتن این ویروس ها طراحی شدند. آنها در واقع به عنوان طمع عمل می کنند. وقتی یک ویروس را استنشاق می کنید، ویروس به جای اینکه به سلول ها بچسبد، به این طمع ها می چسبد. این ریز سلول ها سپس با پراگنده شدن در ترشحات مخاطی بینی حمله میکروب ها و ویروس ها را متوقف می کنند. در واقع آنها بخشی از سیستم ایمنی هستند که باکتری ها و ویروس ها را در نقطه ورودی به بدن گیر می اندازند و با آنها مبارزه می کنند تا نتوانند وارد سلول ها شوند. زمانی که بینی مورد حمله قرار می گیرد، تولید این ریز سلول ها تا 160% افزایش می یابد و بنابراین مجرای تنفسی مجهز به ابزار دفاعی در مقابل تهاجم قرار می گیرد. اما وقت هوای سرد می رسد چی اتفاق بر سر این سازوکار دفاعی می افتد؟ دانشمندان می گویند آزمایشات نشان می دهد کم شدن تنها 4.4 درجه سانتیگراد دمای هوا کافی است تا این مزیت ایمنی بینی از بین برود. در واقع همین سردی اندک در نوک بینی کافی است تا تقریبا 42% از ویزیکول های خارج سلولی از دور مبارزه خارج شوند. به طور همزمان تقریبا 70% گیرنده های هر ویزیکول کاهش یافته و سبب می شود قدرت چسبندگی آنها به ویروس کم شود. دکتر زارا پاتل، پروفسور گوش و حلق و بینی در دانشگاه استنفورد می گوید این اولین بار است که توضیح بیولوژیکی و موکولی در مورد یکی از عوامل سیستم ایمنی بدن خود داریم که به نظر می رسد در دماهای سردتر واکنش آن محدودتر می شود. این اتفاقها توانایی سیستم ایمنی شما را برای مبارزه با عفونت‌های تنفسی به نصف کاهش می دهند. اما آیا برای مقابله با این کاهش توانایی راهکار موجود است؟ دکتر پاتل در این باره می گوید هرچی بتوانید محیط داخل بینی را گرمتر نگه دارید، این میکانیزم دفاعی ذاتی بهتر میتواند کار کند. شاید این دلیل مناسب دیگر برای زدن ماسک باشد. دانشمندان انتظار دارند در آینده شاهد داروهای موضعی بینی باشند که بر اساس این کشف علمی بینی را به نحو فریب دهند که تصور کند یک ویروس دیده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مطلب معلوماتی بود در مورد اینکه چرا مردم در فصل زمستان بیشتر سرما میخورن. در این هفته هم سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی باروری و تناسل در فضا از سایت صدای امریکا، دومی آدم باش از صفحه جاوید فرهاد و سومی فرمول خوشبختی از فرستاده های نجیب الله بیگ. نخست باروری و تناسل در فضا. گروهی از دانشمندان ژاپنی گفتند که جنین‌های موش را در ایستگاه بین‌المللی فضایی موفقانه پرورش دادند. انکشافی که نشان می‌دهد که باروری، توالد و تناسل انسان‌ها نیز در فضا ممکن بوده می‌تواند. دانشمندان ژاپنی در آگوست 2021 جنین یخزده موش را که در مراحل بسیار ابتدایی رشد قرار داشت به ایستگاه بین‌المللی فضایی برده و سپس آن را با استفاده از ابزار خاص که برای این مقصد طراحی شده بود رشد دادند. این دانشمندان با نشر بیانیه گفتند که جنین‌های یاد شده تحت شرایطی که هیچ جاذبه‌ای وجود نداشت به گونه عادی به سلول‌هایی تحول کرد که از آن اعضای مختلف بدن ساخته می‌شود. نتایج این تحقیق که در ژورنال آی ساینس نشر شده است آکی از آن است که این تجربه آشکارا نشان داد که جاذبه تأثیرات چشمگیر بر رشد جنین در فضا ندارد. دانشمندان همچنان گفتند که پس از ارسال سلول‌های پرورش یافته در فضا برای مطالعه و تحقیق به زمین، هیچ گونه تغییرات قابل ملاحظه‌ای را در وضعیت ژن‌های این سلول‌ها شاهد نبودند. در بیانیه مشترک دانشمندان ژاپنی آمده است که این نخستین تحقیق در نوع خود است که نشان می‌دهد که پستانداران قادر به رشد در فضا بوده می‌توانند. جالب دوم، آدم باش. هیچ کس سکوت را تکان نمی دهد و بر سر و روی تنهاییت دست نمی کشد. تو به بوی بدبختیت معتادی، آدم ها به بوی بهشت، اما هیچ کس نمی داند که کوتاه‌ترین راه رسیدن به خوشبختی عبور از پلهای مهربانی است و کوتاه‌ترین مسیر رسیدن به بهشت پاک کردن اشکهای کودکی است که پایش در مرداب گرسنگی گیر کرده است. انسان، رویای خداگونه زیستن را کنار بگذار و پیش از آن که فرشتگان در محضر خدا شرمسارت کنند، به اندازه یک زندگی آدم باش. جالب سوم، فرمول خوشبختی. ادهی ترک وطن می کنن و ادهی در حسرت برگشت به وطنن. ادهی می خواهن مرزهای جغرافیایی برداشته شود و ادهی در پی تقسیم بیشترن. شاغلان از شغلشان می نالن و بیکاران دنبال شغلن. فقرا حسرت ثروتمندان را می‌خورند و ثروتمندان از درد نداشتن صفا و خونگرمی فقرا می‌نالند. مردم عادی می‌خواهند مشهور شوند و آدم‌های مشهور همواره خود را از چشم دیگران مخفی می‌کنند. فقرا می‌خواهند همیشه غذای پرچرب بخورند اما پول ندارند. ثروتمندان پول دارند اما از غذای پرچرب و شیرین پرهیزند. هیچ کس نمی داند که فرمول خوشبختی دنیا این یک جمله است: قدر داشته های خود را بدانید و همیشه شکرگزار نعمت های خداوند متعال باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جالب های کوتاه از رسانه ها را نیز برای تان تقدیم نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دشمن دانا که غمی جان بود، بهتر از آن دوست که نادان بود. آیین دوستیابی هم از خود قوانینی را طلب می کند و هر کسی را نمی توان از اعمال ظاهری و از گفتار خوشایند او دوست خطاب کرد، در حالی که مسئله دیگری می رساند که دوست گریانده می گوید، دشمن خندانده. و ده ها امثال حکم داریم که ما را در تمایز دوست از دشمن آگاه می سازد. اما باز هم همین انسان تکیه به جلو هستیم که از ده نصیحت آزموده شده یکی را می پذیریم و نوع دیگر را تا خود امتحان نکرده نمی گذاریم، اگرچه بار بار زانوی ندامت را پس از انجام آن در آغوش کشیده باشیم. به نظر آگاهان دوستی با انسانهای اهل بهتر از نااهل است. این را همه می دانند. و به شرط آن که هین انتخاب دوست اهلیت او را به میزان بکشی، وگرنه ندامت آن به بهای گران تمام می شود. وقتی سخن از دوست و اهلیت دوستی به میان آمد، حکایتی به ذهنم خطور کرد و آن قصه را در متون کهن خوانده بودم که مربوط می شود به دوستی یک قربقه با یک موش. اجازه دهید آن را به شما نیز نقل کنم. در یک جنگل انبوه موشی و قربقه در کنار جوی آبی با هم زندگی می کردن. قربقه در عالم امن و ثبات و فضای مرطوب با خوانش آهنگ ها به تنازع بقا می پرداخت و ضرر آن نیز به جز جانورانی که خداوند برای او رزق کرده بود به سایرین نمی رسید. و اما دایماً در پی دوستی بود که با خلوص نیت در پیوند او را یار و یاور باشد. و اما در همسایگی او موشی که دایماً با خوردن ریشه های نباتات و درختان سبب نابودی و خشکیدن آنها می شد می زیست. و همسایگی این دو از حد یک احوال پرسی مختصر روزانه تجاوز نمی کرد. روزی موش به قربقه گفت: ای دوست عزیز، دلم می خواهد بیشتر از این با تو همدم باشم و بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی حیف که تو بیشتر زندگیت را میان آب می گذرانی و من در خشکه و نمی توانم با تو به داخل آب بیایم. قربقه وقتی اصرار دوست را دید قبول کرد که نخی پیدا کنن و یک سر نخ را به پای موش و سر دیگر را به پای قربقه ببندن تا وقتی که بخواهن هم دیگر را ببینن نخ را بکشن و هم دیگر را باخبر کنن. و چند روزی چنین کردن و قربقه ساده نیز خرسند شد که رفیق و همدمی یافته و بعد از این تنها نخواهد موند. و اما موش هم از این ابتکار یک جانبه خود سر فخر بر آسمان می سایید و خود را یک سر و گردن از بقه بالا می پنداشت که وسیله تازه‌ای را کشف کرده است. روزی موش به کنار جوی آمد تا نخ را بکشد و قربقه را برای دیدار دعوت کند، اما ناگهان کلاغی از بالا در یک چشم برهم زدن او را از زمین بلند کرد و به آسمان برد. قربقه هم با نخی که به پایش بسته شده بود از آب بیرون کشیده شد و میان زمین و آسمان آویزان شد. وقتی مردم این صحنه را دیدند با تعجب می پرسیدند: عجب کلاغ حیله‌گری، چگونه در آب رفته و قربقه را شکار کرده و با نخ پای موش را به پای قربقه بسته؟ قربقه که میان آسمان و زمین آویزان بود فریاد می زد: این است سزای دوستی با مردم نااهل.
داستانی با عنوان قربقه و موش را نیز شنیدید.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
در صفحه نقاش و نگارگر معروف استاد حنیف شبگرد این جملات را خواندم و از درگذشت استاد شریف بهرام، نقاش سخاوتمند و معلم برازنده رسامی که هیچ علاقه در رسانه‌ای شدن و شهرت نداشت اطلاع یافتم و سخت متأثر و متعلم شدم. استاد شبگرد در مورد درگذشت و کارهای مرحوم شریف بهرام نوشته و وضعیت این نقاش و عدم توجه به هنر نقاشی را با یادهانی قصه به بررسی گرفته که همکارم جاوید فیضی برای شما می خواند.
نقاش نامدار و آگاه ادب و فرهنگ استاد حنیف شبگرد نوشته: چرا ما هیچ بیدار نمی شویم؟ بیشتر از 2000 تن از محضر این مرد استفاده بردن و آموختن، و اما خبر تأثیرآور شنیدم که او استاد محمد شریف بهرام، یکی از هنرمندان و نقاشان شهید کشور، دایی اجل را لبیک گفته و بر رحمت حق پیوسته است. شبگرد می نویسد: باورهای ما چنین است که مرگ یک امر حق است و هر مخلوق زندجان خدا مزه مرگ را می چشد. اما مرگ هنرمند و آن هم هنرمند نقاشی و رسامی که آثار ارزشمند را خدمت مردم قرار می دهد، دردآورتر از دیگران است. مرگ استاد محمد شریف بهرام مرا به یاد یک رویداد انداخت. زمانی که تازه هنر رسامی را زیر نظر استادان مجرب آغاز کردم، یکی از استادان عزیز که برای پیشرفت و آموزش ما در هنر رسامی تلاش می نمود قصه کرد. در یکی از کشورهای غربی یک رسام ماهر و پرکار زندگی داشت. وضعیت اقتصادی این هنرمند چندان خوب نبود. از قضا خانم این رسام کودک در رحم خود پرورش می داد که هوس خوردن گوشت را نمود و از شوهرش خواست تا کم گوشت از بازار بخرد و بیاورد تا بپزد. شوهر چون پول در جیب نداشت، چند اثر خیش را در زیر بغل گرفت و روانه بازار شد تا کسی پیدا شود و آن را بخرد و از پول آن برای خانم گوشت فراهم کند. در روز اول متاسفانه هیچ اثرش خریدار پیدا نکرد. روز دوم و سوم هم گذشت، اما خانم در هوای گوشت باقی ماند. سرانجام در روز چهارم به خانم وعده جدی داد که امروز حتما گوشت می آورم. چند لحظه از خانه خارج شد و دوباره برگشت و مشاهده کرد که خانمش در خانه نیست و جای رفته است. برس رسامی و رنگ‌ها را برداشت و در دیوار آشپزخانه یگران گوسفند را که تازه ذبح گردیده رسامی کرد و خود از خانه خارج شده و در بحر بزرگ که در نزدیکی شهر بود خود را انداخت و غرق نمود. خانم زمانی که به خانه آمد منتظر شوهرش بود تا گوشت بیاورد و بپزد، اما این انتظار بیشتر و بیشتر شده رفت و سرانجام خانم کم حوصله شد و داخل آشپزخانه گردید تا چیز دیگر بپزد. در آشپزخانه چشمش به گوشت ران گوسفند افتاد. از خوشحالی رفت تا گوشت را بگیرد، اما شوربختانه که دستش به دیوار تماس کرد و از گوشت زنده اثر نبود و تنها نقاشی آن روی دیوار حک شده بود. 4 روز پس از این رویداد نیروهای امنیتی جسد این هنرمند را از نزدیک ساحل به دست آوردند و بررسی ها را به خاطر قتل آن آغاز کردند. اول به منزل هنرمند مراجعه و از خانم جویای احوال شدند. خانم جریان چند روز گذشته را برای مستنطقین تعریف کرد و معلوم شد که هنرمند رسام به خاطر اینکه پول نداشت و خواست خانمش را فراهم نتوانست خود را از بین برد. اداره های فرهنگی همان کشور این اثر را از نزد خانم به ارزش 1,000,000 پوند انگلیسی خریداری و هانبخش دیوار را ماهرانه و تکنیکی قطع کردند و همین اثر هنری را تا امروز در گالری موزیم هنری خود نگهداری می کنند. جناب شبگرد می نویسد: با جرأت می توان گفت که در دیگر کشورها مردم دیرتر از خواب برمی خیزند، اما مردم ما هیچ بیدار نمی شوند. چرا؟ دردآور است که بدانیم در کشوری که هنر جای ندارد، هنرمند در چه حال زندگی خواهد داشت که حتی دوستان و اقاربش از درک درد و احترامش عاجز میماند. با این هم استاد محمد شریف بهرام با تلاشهایی که انجام میداد خود و فرزندانش را دستنگر دیگران نساخت. با تلاش‌های شب و روزی زندگی آرام و مسئول را برای خانواده فراهم ساخته بود. روانشاد بهرام 30 سال از عمر پربار خود را وقف آموزش و پرورش اولاد وطن نمود. در مکتب‌های جداگانه وظیفه معلمی، آمریت و معاونیت را پیش برد و در پهلوی آن به هنر علاقه پیدا کرد و همزمان با درس و تحصیل نقاشی، خطاطی و خوشنویسی را فرا گرفت که در جریان کار رسمی و پس از آن از طریق کارگاه هنری خیش که در شهر نو کابل ایجاد نموده بود در آموزش جوانان پرداخت و بیشتر از 2000 جوان را هنر نقاشی، خطاطی و خوشنویسی یاد داد و سرانجام روز چهارشنبه 19 میزان دعوت حق را برای رفتن به خانه ابدی لبیک گفت و به رحمت حق پیوست. مرگ استاد محمد شریف بهرام را به خانواده محترمشان، دوستان و هنرمندان کشور تسلیت گفته بر روح استاد اتحاف دعا می نماییم.
نظری بود بر نوشته استاد حنیف شبگرد، نقاش معروف، در مورد زندگی محمد شریف بهرام، یکی از نقاشان افغانستان که ماه گذشته به ابدیت پیوست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای داوود سرخوش به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم که با رادیو آزادی باشید.
بی آشیان گشتم، خانه به خانه گشتم، بی تو همیشه با غم، شانه به شانه گشتم، عشق یگانه ای من، از تو نشانه ای من، بی تو نمک نداره شعر و ترانه ای من، سرزمین من خسته خسته از جفای، سرزمین من بی سرود و بی صدای، سرزمین من دردمند بی دوای، سرزمین من، سرزمین من کی غمی تو را سرود، سرزمین من کی رهی تو را گشود، سرزمین من کی به تو وفا نمود، سرزمین من. ستاره من، راه دوباره من، در همه جا نمیشه بی تو گذاره من، گنج تو را ربودن از بری عشرت خود، قلب تو را شکسته هر که بنوبت خود، سرزمین من خسته خسته جفای، سرزمین من بی سرود و بی صدای، سرزمین من دردمند بی دوای، سرزمین من، سرزمین من مثل چشم انتظار، سرزمین من مثل دشت پر غبار، سرزمین من مثل قلب داغدار، سرزمین من.
نگشتم، خانه به خانه گشتم، بی تو همیشه با غم شانه به شانه گشتم، عشق یگانه من از تو نشانه من، بی تو نمک نداره شعر و ترانه من، سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین.